بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق و جمع‌بندی اقوال و آراء نسبت به مقدمه واجب و شرط متأخر. مجموعه آراء درباره مقدمه واجب این شد که به طور عمده مقدمات واجب که تقسیماتی داشت، عقلیه و شرعیه و عادیه و غیرها، وجودیه و صحت و وجوب و علمیه، همه برمی گردد به مقدمه وجودیه. این عناوین یک اوصاف و اضافاتی است. واقع مقدمه فقط مقدمه وجودیه خارجی است و در این رابطه تضارب آرایی هم وجود نداشت و مشکلی هم در کار نیست. در یک جمله تحقیق و محصول بحث محققین صاحب مکتب اصول از محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد این است که بحث مقدمه واجب به مقدمه وجودیه خارجیه اختصاص و تعلق دارد. اما هم بخش دوم مقدمه واجب که شرط متأخر و مقارن و متقدم بود که گفته شد بحث برانگیز است و اشکالات متعدد گفته شد و بعد الان که در مرحله جمع‌بندی رسیدیم، محصول آراء صاحب نظران و نتیجه تحقیقاتی که درباره شرط متأخر و متقدم حاصل شد این است که همه آراء، چه آن که گفته می شود که شرط متأخر و مقارن نسبت به مأمور به اضافه شرط به مشروط در حقیقت شرط است که محقق خراسانی گفت، یا آن که محقق نائینی فرمودن که تقید جزء و قید خارجی، یا آن که سیدنا الاستاد فرمودن که شرط با علیت، اشتراط با علیت دو وادی جدا از همند. اشکالی که در علیت تحت عنوان انفکاک علت از معلول مطرح هست، درباره شرط و مشروط زمینه ندارد. مضافه بر آن که شرط یا علت ارتباط وجودی و وحدت زمانی در عالم تکوین است، در واقعیت هاست، اما امور شرعی مشروط و شرطی که در شرع اعلام می شود اعتبار است. عالم اعتبار هیچ گونه محدودیتی ندارد، هر گونه اعتبار ممکنه. تفکیک در بین دو تا اعتبار هیچ اشکالی ندارد. همه این آرا چون سیاست بحثی ما جمع بین آراست، نه رد و کنار گذاشتن. محصول این آرا چه شد؟ همه یک نقطه مشترک دارند و آن این است که شرط علیت نیست، انفکاک بین علت و معلول ناممکن است، اما انفکاک بین شرط و مشروط کار ناممکنی نیست. این جمع و حاصل آراء بود. اما تحقیق نکته دیگری را هم اضافه کنید و آن این است که شرط را مورد توجه قرار بدیم، یک واکاوی درباره شرط داشته باشیم که واقعیت شرط چیست. پس از توجه مختصری این حقیقت را درک می‌کنیم که شرط یک التزام است، یک تعهد و یک التزام. چنان که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در بحث شروط معامله می فرماید، در کتاب اجاره ظاهرا، بله کتاب اجاره، که شرط عبارت است از التزام فی التزام. این تعبیر بسیار کلیدی است. شرط عبارت است از التزام فی التزام، یک معامله است، اجاره یک التزام، در کنار شرط التزام فی التزام. شرطو که معناش خوب فهمیدیم که یک التزام هست، بنابراین التزام فرق نمی کند، یک التزام مقدم باشد یا یک التزامی متأخر باشد، یک التزام رو به عهده گرفتن و ملتزم شدن است. التزام دیگه خصوصیتی ندارد که باید با ملتزم و به همزمان یا وصل یا مقارن باشد. التزامی است در کنار التزام، مقدم باشد مؤخر باشد بستگی به قرار دارد، تا تابع قرار شرط گذار است، نه این که از خود یک واقعیت مثل علت و معلول داشته باشد. یک قراردادی است تابع قرار
قرارگذار و شرطگذار معلوم شد؟
مثلا من شرط میکنم به عنوان شرط متقدم التزام میکنم که چه؟ که به عنوان شرط متقدم که اگر مثلا شرط میکنم زیارت اربعین را که من زیارت اربعین میروم اگر مشکل زانوهام حل بشه و بتونم پیاده راه بروم. زیارت عمل است در آینده، شرط خوب شدن پا متقدم است. این شرط پا را در نظر گرفتم برای اینکه اگر خوب شد در آینده برم زیارت اربعین پیاده. چه شد؟ یک قراری قبل از عمل در نظر گرفتم. منتها قرار دو گونه هست، یا اختیاری است یا واقعی. اختیاری مثل طهارت در صلات، واقعی مثل استطاعت در حج، فرق نمی کنه. قرار نذاریم که اگر این شرط محقق شد، سلامت پا که شرط تحققش تحقق اختیاری نیست مثل استطاعت، اگر این شرط متقدم محقق شد بعد می روم زیارت اربعین. یک شرط واقعی متقدم را در نظر گرفتیم، التزام شد، یعنی پس از تحققش التزام شد که چه کنیم؟ که بریم زیارت اربعین. هیچ مانعی ندارد. یا شرط متأخر، بنده حقیر به شما کتاب رجال رو میدم به شرط این انشاءالله آقای فیروز ماشاءالله زرنگه دیگه. من به شما انشاءالله کتاب رجال و هدیه میدم به شرط این که مطالعه کنید. چه شرطی؟ شرط متأخر. هیچ مانعی ندارد. شرط التزام یک قرار است تابع قصد شرط گذار. بنابراین شرط که التزام شد به هر دو قسم، شرط واقعی یا شرط اختیاری، یه التزام است. التزام میتواند متقدم باشد و میتواند متأخر باشد. بنابراین اینو میخوام کامل کنم. چشم آقای توحیدی، بنابراین در باره شرط متأخر غسل مستحاضه در شب آینده که گفته میشد علت و مقدمه بعد از معلول و بعد از ذل مقدمه درست نیست، توضیح دادیم که شما که اشتباه نشود بین شرط گذاری و علیت. او علیت است که باید انفکاکی در کار نباشد و تقدم رتبی محفوظ باشه. اما در شرط یک التزامه، اون تا التزام گاهی خود فرد به عنوان یک فرد عاقل با هم دیگر ملتزم میشوند، شرط گذاری میکنند، هر گونه شرطی که در نظر بگیر. حتی میدونید شرط گذاری به ماه و شرط هم کار ممکنیه، التزام دیگری هم در کار نباشد، فقط شرط. طرفین شرط میکنند، نه معامله است، نه بیعی است و نه هدیه است، از هدیه خبری نیست که یوق. اما شرط میگه اگر تو صبح آمدی حرم، منم صبح میام حرم برای درس و مباحثه. دو نفر با هم میگن، فقط شرطه، نه معامل است نه عقد، هیچ چیزی نیست. برابر این میبینیم علت که مستقل و تنها نمیتونه باشه، اما شرط مستقل و دارای استقلال هم میتونه باشه. فقط شرط خالص، شرط التزامه. بنابراین پس از که شرط و توضیح دادیم که التزام هست، پس از آن میتونیم با جرأت تمام اعلام کنیم که در التزام تقدم و تقارن و تأخر هیچ فرقی نمی کند و هیچ خصوصیتی وجود ندارد. از این رو نتیجه این شد که یک اشکالی که بر شرط متأخر گفته می شد رفع شد، دو شرط متأخر و مقارن و متقدم داخل محور، داخل حوزه بحث ماست. بحث مقدمه واجب شامل شرط متأخر و متقدم هم می شود. بس مسئله مقدمه واجب بسته شد و نتیجه اعلام شد. پس از که بحث مقدمه واجب رو کامل کردیم، یک پله عروج میکنیم، میریم به تقسیمات واجب. پس از تقسیمات مقدمه به طور طبیعی میرسیم به تقسیمات ذل مقدمه، یعنی تقسیمات واجب. خب الان این قسمت از بحث کامل شد. سوال آقای توحیدی و سوال آقای محمدی. اتفاق بسیار، اینو میخواستم بگم، به ذهنم هم بود، یه مقدار غفلت کردم. سوال: پس از که ما شرط را این گونه شرح دادیم و فهمیدیم و عمق مسئله برای ما روشن شد، در یک جمله عنوانی که اعلام می شد که اضافات شرط فات المشروط، به تعبیر بعضی ها کلامون شعری، پس از تحقیق ثبت که یک قاعده نیست، کلامون شعری به تعبیر ظاهرا تعبیر الان معبرشو فراموش کردم. و برای احترام به این تعبیر گفته می شود اضافات شرط فات المشروط اختصاص دارد به شروط واقعی و امور خارجی که شرط باشد، مثلا اضافات النار فات الاحراق اسم شرط، واقعش علیته. اون رو از باب توسعه در اصطلاح بهش میگیم شرط، و الا نار و احراق علیت است. ما تعبیر میکنیم به شرط واقعی و خارجی. فات الشرط فات المشروط بالوجدان متعلق به اون شرط و مشروط خارجی. آقای محمدی، آقای محمدی بچه صحیح
این ما برای واقعیت خارجی هست. از بین شرط و مشروط که تو در
بسیار خوب. محقق خراسان یک نکته ای را اینجا فرمودن، اگر اونو توجه میکردید این ذهن شما الان این اشکال را نمیفرمودید. چه فرمودن؟ فرمودن که اون عمل خارجی رو که شرط میگیم از باب وصف شی به حال متعلق است. واقع شرط در عمل و عبادت اون واقع نیست. فرمود چه؟ فرمود تصورش در حال جعل، که تصور میکند مولا این صوم درست است به شرط این که غسل شب آینده باید انجام بشود. اون تصور شرط چه بود؟ از اول جل حین عمل تا به آخر با صوم همراهه. شرطیست که باهاش جدایی از مشروع، شرطیست که از مشروع جدا نیست. اون خود عمل غسل که اونجا هست اون در حقیقت متعلق شرطه، که اونو که شرط میگیم از باب وصف شی به حال متعلق. آقا جواب بفرمایید.
وصل به عمل حقیقت آقای محمد بود به این صورت که آیا سبب صحت صوم مرعه چیه؟ آیا سبب صحتش همون غسل یا نه؟
بله.
اگر علتش یا سببش در شهر همون باشه، بس این شرط نباید بگیم، باید بگیم علت معلومی. یا اگر بگیم شرطه، شرطیست که حالت علت معلومی داره.
جواب همون جواب، همون جوابی گفته شد. به عبارت دیگر، یا الان به عبارت محقق نائینی بگم براتون، این صوم خودش مأمور به، ولی این صوم محدوده، مطلق نیست. یک تهدیدی براش آمده. تهدید چیه؟ این صومی که یک غسل در شب آینده انجام بشود، این صوم خاص میشد، صوم محدد میشد به یک حد و یک خصوصیت. خصوصیتی برای صوم قبلا در نظر گرفته شده که این خصوصیت تصورش قبلیست، همراه صوم هست. خود عمل در خارج چیه؟ متعلق شرطه، نه خود شرط. خود شرط همون التزامیست که همراه این صوم هست. مطلب کامل شد. بیش از این ظاهراً به خاطر احترام که سید جوانه و دلش نشکنه، و الا مطلب کامل بود. خب بفهم.
مشکل محقق نائینی که فرمودن که بافت شرط در شرط در تکلیف بافت علت و معلولی.
بله، اون مسئله اینا همش ما تکلیف و وزن از دائره بحث بیرونه. اون فرمایش ایشان بر فرضی که قبول کنه، ربط سوال خوبی بود که مطلب ذهنتون رو جمع کنید، درسته؟ اون ذهنتون در یک جمله جمع کنید. گفته بودن یک کمی یا ذهنتون پریده یا ثبت نکردید. چه گفته بودی؟ گفتیم که محور بحث در مقدمه واجب فقط مقدمه مکلفا بهه. ما درباره مقدمه تکلیف و مقدمه وز بحثی نداریم، خارج از محدوده ایماست. مقدمه واجبه دیگه. واجب چی چیه؟ واجب مکلفه به، واجب مکلفه به. ما درباره مقدمه واجب بحث میکنیم. سؤالتون نکته تکمیلی داشت، خوب بود. بحث مقدمه واجب رو گفتیم، جمع شد الحمدلله. پس از که مقدمه واجب بحثش کامل شد و نتیجه اعلام شد، میرسیم به بحث ذل مقدمه، یعنی تقسیمات واجب. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که تقسیمات واجب به طور عمده عبارت است از تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط. این اصلی ترین تقسیمه. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب مطارح الانظار از صفحه 43 تا 47 تقریبا می فرماید که واجب تقسیمات زیادی دارد که ما به بقیه تقسیماتش کاری نداریم، اما تقسیم اولی و اصلی عبارت است از تقسیم واجب به واجب به مطلق و واجب به مشروط. آنگاه می فرماید که نسبت به مطلق و مشروط تعریفات و نقل و تضارب آراء به طور وسیع وجود دارد، اما ایشان دو تا تعریف را اعلام میکند که شاید از جمع همه تعریف این دو تا تعریف مشهور باشد. دو تا مشهور ممکنه دیگه، اشکال نکنیم هر دو تعریف مشهور باشد، منتها میتونیم بگیم که یکی مشهور در قلمرو اصول، دیگری مشهور در حوزه بلاغت و ادب. تعریف اول میفرماید که، یعنی شیخ انصاری میفرماید سید امیدالدین در شرح تهذیب آورده است که واجب مطلق آن است که به جز شرایط عامه قدرت و بلوغ و تکلیف شرط دیگر، حالت منتظره دیگر نداشته باشد، مثل صلات. بلوغ و عقل و قدرت که آمد شرایط عامه، دیگه شرط دیگه ای ندارد، نمازتون رو باید برید و اقامه کنید، حالت منتظری در کار نیست. اما واجب مشروط عبارت است از واجبی که مضافاً بر شرایط عامه شرط دیگری هم داشته باشد، مثل استطاعت نسبت به حج، احسنتم، که می شود واجب مشروط. مشروط به تحقق استطاعت. این تعریفی است که سید امیدالدین فرموده است. سید امیدالدین هم لغوی است، هم ادیب و هم بلاغت و ادب و نحو و صرف و در حد یک صاحب نظر در ادبیات، کتاب شرح تهذیب که اگر مطول و مختصر و اینا رو مطالعه کرده باشید، درسی که نیست، الان از درس که رفته بیرون، در این محدود است، منتها شیعی است. ادبا معمولا مثل تفتازانی و سکاکی اینها ابنای عامه هستند. از ادبای معروف اون از سید امیدالدین و از ادبای
تاریخ اخیر سید علامه طرحی است، فقط این دوتا به طور مشخص پیروان از پیروان اهل بیتن و الا ادبای به نام عمدتاً ابناء عامه است، ایرانی هم هستن البته ولی از ابناء عامه، تفتازانی و سکاکی دوتاشا ایرانی هم اونتا خب از ابناء عامه است. ابو حنیفه افغانی
این کتابشون چرا کشیده بوده؟ چرا واسه مطلب نشده؟
تهذیب مصدره، منبع متول رو اون افتاده، متول و مختصر روی اون افتاده. به حضورش گاهی کتاب ها آقای یونس داده، گاهی کتاب ها شکل درسی ندارد، منبع میشد ولی قابل تدریس نیست. منبع در نهایت اعتبار. پس از که تعریف اول گفتیم، سید عمیدالدین شرح تهذیب که از کتب بلاغی است، بعد هم تعریف دوم. اما تعریف دوم عبارت است از این که واجب مطلق واجبی است که وجوب آن توقف ندارد به آنچه که وجود آن توقف دارد. این ترجمه است، عبارت عربی شو بخونم. مال الواجب المطلق عبارت عن الواجب الذي لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده. مثل حج نباشد که وجودش بر چه توقف دارد؟ بر استطاعت. و به همون چیزی که وجودش توقف داره، اگه وجودش توقف داشت میشود مشروط، و اگر وجودش به آنچه که وجودش تعلق دارد توقف دارد توقف نداشت میشود مطلق. مالا آلا مثال مطلقش رو از شما پرسیم، عبارت پس معلوم شد. مالا یتوقف علا یتوقف وجوده، مالا یتوقف وجوده علا ما یتوقف دهی علیه وجوده. این تعریفیست که ثبت شده آمده. این تعریف مراجعه کن متول، تفتازانی و محقق شریف. البته محقق شریف هم شیعه است. به حضور شما محقق شریف و علامه تفتازانی واجب مطلق و اینجوری تعریف کرده است. مثالش بسیار. مثالش رو هم آقای فیروز زدن، ما مثال دیگه براتون میگیم. واجب مطلق همون واجب مطلقی که الان در مثال داریم، صلات واجب مطلقه، وجودش خب وجودش توقف دارد مثلا به مقدمات وجودیه، وجودش توقف دارد به مقدمات وجودیه، یا قیام کنیم، بلند شیم، نماز بخوانیم، این مقدمه وجودیش میشد. وجودش توقف دارد به این مقدمه، اما وجودش توقف به این مقدمه ندارد، پس میشد مطلق. اما در استطاعت که وجوبش توقف به مقدمه وجودش داشت میشه واجبه مشروط. دو تا تعریف آمد.
محقق عفوان شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید اقرب و بهترین تعریف تعریف اول است که سید امید الدین گفت و این تعریف تعریف مشهوره. ما در بد و برخورد مطلق و مشروط و اینجوری میفهمیم که چه؟ که مطلق آن است که غیر از شرایط عامه دیگه شرط و حالت منتظره ندارد. مشروط آن است که مضافاً بر شرایط عامه شرایط دیگری هم دارد. این مطلق و مشروط. بعد می‌فرماید که این معنا ملایم هم هست. منظور از ملایمت یعنی در بد و برخورد اهل اصول از مطلق و مشروط اینو می‌فهمند و طبعشان هم اینو رو پذیرفته‌اند. چیزیست به عبارت دیگر پذیرفته شده و جا افتاده در اذهان نزدیک به ارتکاز اصولی. بعید نیست که تعبیر بکنیم به ارتکاز اصولی. این معنای صحیحی است و می‌فرماید که اون تعریف تفتازانی اشکالاتی هم دارد که ما دیگه از قبیل جامع و مانع بودن که وارد اون بحث نمیشیم که کاملا میشد بحث بلاغی و طولانی. به عبارت کوتاه تعریف تفتازانی تعریف کامل نیست، خالی از اشکال نخواهد بود، ولی تعریفی که در اذهان اصولی ها جا افتاده هست همین تعریف اول. پس از که بیان شیخ انصاری رو گفتم، به رأی و نظر شریف محقق خراسانی هم اشاره کنم، عجله نکنید و کامل. محقق خراسانی می فرماید که تعریفاتی که گفته شده است که اون همه بحث کرده ان ملزمی ندارد، دائی نداریم. چرا؟ برای این که این تعریف هیچ کدام تعریف حقیقی تعریف به حد و رسم نیست، بلکه تعریف لفظیتون لشرح الاسم وصل کرد. تعریف لفظیتون لشرح الاسم، بلکه می فرماید تعریف لفظیست، لفظ تعریف می شود، خود اسم و عنوان یه شرحی داده می شود، چیزی در اداد ترجمه و توضیح، چیزی در اداد ترجمه و توضیح. اما شیخ العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که محقق خراسانی این بیانش خلطیست، اولا بین تعریف لفظی و تعریف شرح الاسمی در منطق و فلسفه که خود شیخ صدرا سکاندار کشتی فلسفه در تاریخ اخیر بعد از آقای قاضی بوده، ابن علامه طباطبایی بود، او در نجف، علامه طباطبایی در قم. می فرماید که تعریف لفظی لشرح الاسم، دو تا تعریفه، تعریف لفظی تعریفیست، تعریف شرح الاسم هم تعریفیست. تعریف لفظی می فرماید که عبارت است یا از تعریف به عام که مانع الاغیار نمی شود، یا تعریف به اخص که جامع الافراد نمی شود.
اینه بهش میگین تعلیف لفظی در منطق و فلسفه. و یا تعریف تعریف شرح الاسم که درباره شرح الاسم تعریف که آمد و برای معرفی کردن ماهیت که اقدام به عمل آمد در حد ابتدا که تعریف به رسم بود شرح الاسم، اگر حد و رسم آمد تعریف تام هست. تعریف شرح الاسم قدم اول به سوی تعریف حقیقی است. اشکال واردی است، جوابم اورد. جوابش چیه؟ جوابش اینه که محقق خراسانی به معایر اصولی توجه می‌کند، برای خودش مکتب مستقل دارد، اسم شباهت دارد. تعریف لفظی و شرح الاسم، منظور از تعریف لفظی و شرح الاسمی اصطلاح اصولی است در برابر تعریف حقیقی، نه معنای فلسفی و منطق. محقق خراسانی به فلسفه و منطق تصرف میکند، نه خضوع و احترام و حالت انقیاد. بله، اصطلاحات فرق میکنند. این تعریف لفظی لشرح الاسم یعنی یک تعریف در سطح لفظ برای توضیح مختصری برای لفظ به عمل بیاد تعریف لفظی است در برابر تعریف حقیقی. تعریف لفظی لشرح الاسم در اصطلاح کفایت الاصول تعریف لفظی شرح الاصلی فلسفه و منطق نیست تا اشکالی بشود. و بعد محقق خراسانی مطلق و مشروط رو بیان میکند و شرح میدهد که انشالله برای فردا برای سلامتی آقا و زمان سلامت خط کنید.